بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. شب نیمه ماه مبارک رمضان، شب با سعادت ولادت حضرت روح مراتب وجود و قلب عوالم امکان، امام مجتبی سلام الله علیه. هر اوصافی که برای هر یک از انبیا و یا برای هر یک از ائمه علیهم السلام در قرآن و روایات ما یا در قرآن و روایات ما یا به لسان گرانقدر حکما و عرفای ما می آید، در حقیقت همه اون اوصاف وصف چهره دلارای مقام شامخ انسان کامل است. انسان کامل یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرش است که بین همه عوالم وجودی ربط ذاتی برقرار می کند و بین حق و خلق هم ارتباط ذاتی می دهد که به عنوان برزخ و فاصله بین خدا و مخلوق است. منتها برزخی است که متصف است به صفت متقابل. هر کجا وجود قوی که بشود، اوصاف متقابل را یک جا میپذیرد، مثل این که در آیه سوم سوره الحدید ذات اقدس متعال را به اوصاف متقابل و متضاد میستاییم. هو الاول و الاخر، اول در مقابل آخره و آخر در مقابل اول است. ظاهر متقابل است با باطن و باطن هم با ظاهر تقابل دارد، ولی وقتی وجود حق وسعت می‌یابد، این متقابل ها را یک جا می‌پذیرد که او را به اوصاف متضاد می ستاییم. هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن، هم قابض است هم باسط، هم هادی است هم مضل، و بسیاری از اوصاف متقابل دیگر. این یک رمز را در فهم آیات و روایات باید توجه داشت که هر کجا دیدید اوصاف متقابلی بر یک شیء صدق آمد، این تقابل و تصادق دال بر سعه وجودی اون شیء است. برزخیت انسان کامل هم اتفاقا متصف است با اوصاف متقابل. انسان کامل که رابط بین حق و خلق است، او را هم فاصل میگویند هم جامع. او بین حق و حق خلق فصل میکند به یک معنا حق را از خلق و خلق را از حق تمیز می‌دهد، نمیگذارد که خدا بنده شود و نمیگذاردم که بنده خدا گردد. اما در این حال جامع هم هست، ولذا برزخی است که هم فاصل است بین طرفین جدایی می اندازد و هم برزخی است که بین دو تا طرف جمع می کند، لذا او را به وصف شریف جامع هم می ستایند. راجع به حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه هم اوصافی را جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در مناقب تحییت بر 14 معصوم آورده است. یکی از دلائلی که دلالت می کند بر تشیع بودن جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی همون رساله تحییت و مناقب اهل بیت که نسبت به 14 معصوم ادای احترام می کند، از پیغمبر گرفته تا به حضرت خاتم الاولیا جناب مهدی آل محمد صلی الله علیه سلام. غرض هر وصفی که برای هر یک از اهل بیت می آید، چون که انسان کامل جامع علم آدم الاسماء کلهاست، ولذا در حقیقت این اوصاف ستودن مقام انسان کامل هست. جناب شیخ اکبر حضرت امام مجتبی سلام الله علیه را به این اوصاف شریف می ستاید که او روح مراتب وجود و قلب عوالم وجود، کتاب کامل علوم لدنی، عین شهود، گنجینه اسرار حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، امین معبود، نور درخشنده شجره وادی ایمن، امام سر و علن، سید شباب اهل الجنه. چون امروز بحث جوانان در اجتماع بحث داغی است، اجازه بفرمایید به تناسب لقب شباب اهل الجنه مقداری در داخل پرانتز راجع به این مطلب عرایضی تقدیم کنم. در پایان این اوصاف جناب شیخ اکبر امام مجتبی را به عنوان سید جوانان اهل بهشت می ستاید. شاب و شباب در لفظ عرب به جوان می گویند. معلوم می شود که تمام کسانی که در بهشت محشور می شوند همه جوانند. اصطلاح روایات ما اینه که همه بهشتی ها به صورت جوان محشور می شوند. حتی از ظواهر روایات و گفته های اهل بیت ما این طوری استنباط می شود که از جنبه چهره ظاهری باید تمام اهل بهشت به صورت جوان محشور بشوند. سرش در این است که جوانی در حقیقت تازگی اوصاف انسانی است. الان هم راجع به جناب امام حسن مجتبی و حضرت جناب سید الشهدا امام حسین علیهم السلام، قرآن که روایات ما هر دو بزرگوار را به عنوان سید و شباب اهل الجنه معرفی می‌فرماید که تمام اهل بهشت جوانند. در بین این جوانها دو تا جوانند که آقایند، باید تمام جوانها به این دو جوان که سیدند، آقایند، سمت سروری دارند، سمت سیادت دارند، بر همه جوانهای عالم اقتدا کنند. اون وقت طبق این بیان جوان کیست؟ جوان اونیست که باید به درجهی برسد که به روح مراتب عالم وجود صعود پیدا کند. جوان کسی است که باید آنچنان بالا برود قلب عالم امکان بشود. جوان کسی است که اگر تمام علوم شهودی و علم لدنی را جمع کنیم، بخواهیم به صورت یک کتاب کاملی بنویسیم، باید جوان اون کتاب کامل علم لدنی عالم بشود. درست جوانان عزیز، به این بحث توجه کنید. جوان کسی است که عین شهود است. اگر علمی به علم شهودی ختم می شود، باید جوان هر چه زودتر بکوشد خودش را به علم شهودی برساند. جوان کسی است که گنجینه اسرار حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که اگر پیغمبر اکرم را اسراری است در نظام هستی، باید جوان کسی بشود که مخزن و گنجینه این اسرار باشه، این اسرار در جان او جا بگیره، این اسرار در او پیاده بشود. چون او غریب العهد به مبدأ است، چون تازه از عالم اله پیاده شد، از طرفی هنوز دنبال دنیا نرفت و شکار دنیا نشده است، باید کار رو به جایی برساند که گنجینه اسرار پیغمبر بشود، امین معبود بشود. معبود عالم خداست. این خداوند امینی میخواهد. امینش کسی است که امانت الهیه را محفوظ بدارد. جوان کسی باید باشد که امانتدار حق بشود. ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند امر میکند که باید امانتها را به اهل امانت سپرد. خدای هم که اگر بخواهد امانتی را به کسی بسپارد، باید به کسی بدهد که اون کس امانتدار اسرار الهی باشه. ولذا جوان کسی باید امین الله باشه. این که پیغمبر اکرم در دوران جوانی، در ابتدای زندگی، در بین اون عرب جاهلی صدر اسلام و قبل از اسلام، عربی که بچه ها و دخترها زنده به گور می کردن، عرب جاهلی که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وقتی دوران جاهلیت رو وصف می کند، دیگه دوره هیچ یک انبیا به جهد دوره پیغمبر اکرم نمی رسید. در بین اون دوران جهالت، اون بیچارگی مکه و مدینه و حجاز، اون رباخوری رباخاران سرشناس مکه و مدینه، اون سرمایدارهای جنایتگر اون روز، اون مردم بدبخت بیچاره اون روز، یک کسی خودش را محفوظ نگه داشت، طهارتش رو حفظ کرد، صداقت و امانت خودش رو حفظ کرد، به لقب شریف امین نامیده شد. جوان کسی است باید امین اجتماع باشه. جوان اونی است که اگر ناموس رو به دست او بدهی خیالت راحت باشه، اگر کلید منزل رو به دستش میدهی بدانی امانت داره، اگر ماشین خودت رو او واگذاشتی باید بدانی که امانتت محفوظه، اگر کوچه را، خیابان را، شهر را، مردم را، اجتماع را، دختر را، پسر را به او بسپاری، باید بدونی او امانت دارد. اگر این است جوان است. اونی که جوان اهل بهشت است، امین الله است. روح مراتب عالم وجوده، قلب عوالم وجود است. کتاب کامل علوم لدنی است. عین شهود است. امین الهی، نور درخشنده شجره وادی ایمنه. وقتی حضرت موسی کلیم میخواهد برای زن و فرزندش اقتباس نور بفرماید، فرمود به اونها که من میروم به طرف این شجر، میخواهم از نور این شجر قوتی بگیرم تا محدوده زندگی و حیات شما رو روشن کنم. جوان اون کسی است که باید قلبش اونچنان نورانی باشه که یک قبض، یک تکه نور از قلب او بتواند یک کوچه را، یک شهر را، یک خیابان را، یک مرکز بازی را، یک ورزشگاه را، یک آموزشگاه و مدرسه و دبیرستان و دبستان و دانشگاه را روشن کند. حضرت امام مجتبی به عنوان نور درخشنده شجره وادی ایمن است که وقتی موسی کلیم از این شجره طوبای حضرت مجتبی یک قبض نور، یک تک نور برمی دارد، مقام نبوت موسی کلیم اولوالعزم پیغمبر الهی را تأمین می کند. جوان امروز اجتماع ما باید کسی باشد که یک اداره رو به دست او دادی اداره رو نورانی کند. وقتی یک دانشگاه رو به دست استپردی دانشگاه رو نور بدهد، وگرنه جوان نیست، مرده است. اون اجتماعی اجتماع جوان است که دلهای اون اجتماع نور بدهد، وگرنه اگر نور از دل شخص برنخیزد اون نه جوان که نیست بلکه مرده است، اون مرگ دارد، باید او رو حیات داد. حضرت جناب شیخ اکبر محی الدین می فرماید اون که شباب و سید آقایان جوانان بهشت است متصف به این اوصافه. پس جوان امروزی ما باید یک معیار در جوانمردیش داشته باشه. اولا قرآن کریم هر چرا که می فرماید راجع به جوانمردی حرف می زند. مثلا راجع به اصحاب کهف قضیه فتی آمده، فتی جوانمرده، شباب جوانه، فتی جوانمردی. اصحاب کهف به تعبیر حضرت جناب امام صادق علیه السلام اینها در سن شیخوخه بودند. سن شیخوخه از 60 سال 50 سال به بالا را عرب تعبیر به شیخ می کند. ما میگیم پیرمرد کهنسال، عرب تعبیر به شیخ می کند. با این که اصحاب کهف از سن 50-60 به بالا بودند، بنابر حدیث حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر شریف خلاصة منهج الصادقین جناب محقق کاشانی علیه الرحمه، اما با این حال قرآن اونها رو به عنوان فتی نام میبرد. درست است به ظاهر پیره، اما در درون جوان است و جوان مرد است. مطلبی که باز در درون این پرانتز امشب به عرض محضر میرسانم اینه که شما سعی کنید پیران اجتماع رو کنار نزنید. شعار جوان دادن لازمش پیر رو کنار زدن است طبق بحث امروز. و حال این که اگر 60 میلیون 70 میلیون جمعیت دارید 30 میلیونش جوان 30 سال و زیر 30 سال باشند، 40 میلیونش بالای 30 و 40 و 50 هستند. این 40 سالها پختند. اون که پیری پخته است، جوان تا به سن 40 نرسد پخته نمی شود. به نص روایات ما تا سن ما به 40 نرسد اون عقل کامل انسانی به ما عطا نمی شود. جوان زیر 30 سال در مسیر پختگی است. بیش از 40 میلیون این کشور بالای 30 سال و 40 سال هم. بالای 30 سال و 40 سال پخته می شوند. اون که زیر 30 سال است ابتدای کار است. این جوان زیر 30 سال را باید در خدمت جوان مردان بالای 30 سال و 40 سال بگذارید تا کشور را اصلاح کنید. وگرنه ضرر میکنی. باید جوان زیر 30 سال را در خدمت پیرمردان جوانمرد بالای 40 قرار بدهید تا اجتماع ساخته بشود. اجتماع یک اجتماع پیر و جوان است، نه اجتماع جوان صرف ساخته می شود، نه اجتماع پیر صرف ساخته می شود، نه اجتماع کودک صرف ساخته می شود، نه اجتماع زن فقط، نه اجتماع مرد فقط. خدا رو ببینید چجوری خانوادهتون رو تنظیم می کند. شما هستید سنتون 50 سال، خانم شما هست 50 سال، فرزندان شما هستند 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله، نوه‌های شما هستند 1 ساله. می‌بینید مجموع زن و مرد را، پیر و جوان را، متوسط و کهن را قرآن در یک منزل جمع کرد. یعنی نظام هستی بافت تکوینیش را جوری قرار داد یک دفعه یک منزل پیر محض نمیشه، یک دفعه یک منزل جوان فقط نمیشه، ناخودآگاه یک منزل کودک فقط نیست، در یک منزل فقط زن نیست، در یک منزل فقط مرد نیست. برنامه ترتیبی نظام هستی طوری است که یک خانواده به عنوان مشت نمونه خروار اجتماع هم در او کودک خردسال شیرخوار است، هم پیرمرد 70 سال و 80 سال است، هم پیرزن 80 سال است، هم پیرزن جوان است، هم دختر کوچک شیرخواره، هم پسر شیرخوار. این نظم ترتیبی عالم است. خطا نکنید، به بیراه نروید. ببینید تکوین چجور دستمیم گرفت، نظام هستی ببینید چجوری برنامه ریزی کرد. الان یکی از خوبی های منبرهای ما آخونده ها اینه که در منبر ما مثل این که یک خانواده شرکت می کند، برخلاف دانشگاه، برخلاف حوزه. حوزه وقتی کتاب مکاسب برقرار می شود 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 5 نفر، 10 نفر فقط مکاسب خون حاضر می شوند. دیگه نه پیر داره، نه کودک شیرخوار داره، نه مثلا دختر و پسر با هم. میبینید یک دست فقط 30 نفر مکاسب خانن، 40 نفر لقمه خانن، 50 نفر رشته طبی در فلان دانشگاه در فلان رشته میخوانن. ببینید هیچ یک از این کلاس ها نظم طبیعی نظام هستی حفظ نیست. اما کلاس منبر آخونده رو ببینید، یک خانواده کوچک در زیر منبر می‌نشینه که انه هم مثل این که آخون در منزل خودش منبر رفته، پدر پیرم داره، مادر پیرم داره، خواهر جوانم داره، برادر جوان هم داره، کودک شیرخوارم داره، زن هم توش هست، مردم توش هست. این نظم طبیعی نظام هستید. شما اجتماع رو در صورتی میتوانید بسازید که پیرتون ارزشمند، جوانتون ارزشمند. ناخودآگاه نیاییم تا انقلاب پیش آمده گفتیم هر کسی بیشتر بچه دار می شود بیشتر زمین می دهیم. ناخودآگاه چشم رو باز کردید، دیدید که همه جای کشور کم آمد، دوباره مجبور شدیم برگردیم همون شعار شاه رو برعکس کنیم، باز برگردونیم بیاریم جلو، بگیم فرزند کمتر آسایش بیشتر. آمدیم طوری شد که حالا یک دختر به شوهر رسیده میخواد یه بچه هم بکنه، آرشه، نه آن اون تو اون شوری شور، نه این بینمکی بینمک. ما خیلی در انقلابمون افراط و تفرید داریم، الان در جوان دارید افراط میکنید. روزی چشمتون باز میشود خلاف میکردید، روزی چشمتون باز میشه میبینید باز سرتون به سنگ میخوره. چه این که دیروز جوان را به اون صورت بهانه میدادید سرمون به سنگ خورده. کاری نکنید که برخلاف طبیعت نظام هستی باشه. ما دلسوز شما هستیم، ما خیر شما رو میخواییم، ما نه طرفدار اینیم به تعبیر آجونم، نه من نه مرد اینور و نه مرد اونور هستم، من گرفتار دل و چه جان دلبر هستم. ما سرمون رفت، سر دادیم سردار گرفتیم، دل دادیم دلدار و دلبر گرفتیم. این حرفا از ما گذشت، نه مرد اینور و
نه مرد اون بر هستم، اما افراط و تفریط نکنید. شما 30 میلیون جوان دارید، 40 میلیون جوان مرد. ایرانی ها همه جوان مردن. شما 30 میلیون جوان را در خدمت 40 میلیون جوان مرد بگذارید، اون جوان مردها با این جوانان با هم کشور رو بسازند. اون وقت وصف جوان در اصطلاح روایات اینه، جوان اون کسی است که باید امین الهی باشه. پسر برادر جوان، اگر به حقیقت جوانی باید یک دختر نامحرم را دست تو بدهن، بگن به مسافرتش ببر، در خلوتش باش، در گوشه و کنار بایش به سر ببر، اما یک آن چشمت بد نباشه، فکرت خطا نکنه، جانت اشتباه نکنه. اگر اینی جوانی، وگرنه جوان نیستی، جوانی رو ضایع میکنی. آنچنان پیغمبر اکرم جوانی است که محمد امین است صلی الله علیه و آله و سلم، چطور امانت داره؟ اگر تمام زنهای عالم رو به او بسپارن، چشم او بی‌طهارتی نمی کنه، گوش او صدا رو میشنود، انگیزه بد، خیال بد نمی کنه. اگر جوانی چشم و گوشش پاک شده است، جوان است، وگرنه مرده است، خودش رو آلوده کرده. این که جوان نیست، این رو باید ببرید در بیمارستان عمل جراحیش کنید، این رو باید ببرید دست یک مرد بدهید تا جانش رو تطهیر کند. ای که جوان نیست، جوان امین الهیه، جوان روح مراتب وجوده، جوان قلب عالم امکانه. حضرت بقیت الله جوان است. به این جوان اقتدا کنید، افراط و تفریط نکنید، کاری نکنید که بساط خودمون رو با دست خودمون جمع کنید. جوان گنجینه اسرار محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. اسرار پیغمبر چیه؟ جوان باید کسی باشه که حضرت بقیت الله سر در گوش او بکند، اسرار نظام وجود رو در جان او بریزه، در خواب و در بیداری با حضرت بقیت الله ارتباط وجودی برقرار کند. جوان اون کسی است که منتظر حضرت بقیت الله منتظر است. یعنی که انتظار دو جور انتظاره، یک وقت منتظریم آقا رو تنزل بدهیم بیاریم پایین، یه وقتی نه، منتظریم تا ما بالا برویم خدمت آقا برسیم. اونی که الان از انتظار در ذهن مردم اجتماع ما به تمام جا افتاد، قسم اوله، انتظار به این معنا که حضرت بقیت الله رو پایین بکشیم. شما بیا پایین، ما نمی آییم. ما را گفتن که گناه کنید، به ما گفتن که یملع الله الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. به ما گفتن که، حالا تازه بعضی هم اینم میگن، میگن که هر چه میتوانید بیشتر گناه را رواج بدهید، بیشتر دزدی ها را رواج بدید، بیشتر بیچارگی ها را در اجتماع رواج بدید. چرا؟ برای اینکه حضرت بقیت الله اون روزی ظهور میکند که ظلم و جور عالم را فرا گرفته باشد، حضرت بیاد عالم رو پر از قسط و عدل کند. خب شما چه ضرورت داره که ظلم و جور رو به این صورت معنا کنی؟ زمینی که تشنه است آب میخواهد، او اگر آب نداشته باشد بهش ظلم میشود. اگر یک درختی نیازمنده به هوا و آب و غذا و خاک است، اگر ما او رو طوری ببندیم روی سرش چیزی رو بکشیم او را هوا ندهیم، این ظلم به این درخته. اگر ما به این چشممون غذای دیدن ندهیم، این ظلم به چشمه. اگر به گوش غذای شنیدن ندهیم، این ظلم به گوش است. اگر به قلب معرفت القا نکنیم، این ظلم به قلب است. یملع الله الارض قسطا و عدلا، این زمین، زمین جان من و شماست. جان من و شما به خاطر نداشتن حضرت بقیت الله قضا نداره. ما منتظریم تا حضرت تشریف بیاورن، به یک معنا ما منتظریم تا بالا برویم به خدمت حضرتش مشرف بشویم، عرض کنیم آقا زمین دل ما خراب شده، صفحه جان ما تاریکه، قلب ما تیره شده است، دل ما رو چرک گرفته، گوش ما حرف حق نشنیده، چشم ما چشم حق بین تو نشده، آقا بیا یملع الله الارض قسطاً و عدلا، تشریف بیا. حضرت بقیت الله آمده همه علما میشوند، همه به کمال میرسند. بازم همین رونده، او که از پیغمبر اکرم بالاتر نیست، او که از امام مجتبی بالاتر نیست، او که از سید و شهدا بالاتر نیست، او فرزند این بزرگانه. اون آقا هم که تشریف فرما بشوند همین حوزه است و همین درس بحث و همین زحمت کشیدن، شب داشتن، سکوت کردن، خلوت و چهله و اذکار و قرائت قرآن و انسان بودن و ادب داشتن و طهارت حفظ کردن، از محضر حضرتش بهره بردنه. اینه که منتظر هستیم تا این زمین نیست، او که از سید و شهدا بالاتر نیست، او فرزند این بزرگانه. اون آقا هم که تشریف فرما بشوند همین حوزه است و همین درس بحث و همین زحمت کشیدن، شب داشتن، سکوت کردن، خلوت و چهله و اذکار و قرائت قرآن و انسان بودن و ادب داشتن و طهارت حفظ کردن، از محضر حضرتش بهره بردنه. اینه که منتظر هستیم تا این زمین خراب شده دل ما را آقا آباد کنه. اجتماع اگر خراب است به خاطر اینکه ما تک تک خرابیم اجتماع خرابه، اگر ماها اصلاح بشویم که اجتماع اصلاح میشه. همه گیر اجتماع من و شما هستیم. الان که در این جلسه نشستیم، چون همه با هم یک پارچه منظم مؤدب در مقابل هم نشسته ایم، جلسه یک جلسه منظم جلسه خوبیه. اما اگر بنده بر خلاف ادب بنشینم، خدای ناکرده افراد جلسه اون حدود جلسه رو مراعات نکنن، جلسه خرابه. خرابی اجتماع به خاطر خرابی افراده. چون دل ما تیره هست اجتماع خرابه. ما یملع الله الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملعت ظلماً و جورا، که با آقا عرض کنیم آقا عزیز دل ما تاریکه، قلب ما تیره شده، چشم و گوش ما رو خار و خاشاک گرفته، شنیدن ما طهارت نداره، دیدن ما طهارت نداره. ما دوست داریم که اینها رو شما تطهیرش کنید. اگر تطهیرش کردی آقا بیشتر در اون معارف می‌ریزد. حضرت بقیت الله مظهر اسم شریف طهور حقه، مظهر اسم شریف علیم حقه. اگر آمده ظرف جان شما پاک بود، آقا بدون هیچ توقفی در او حقایق و معارف میریزه. اگر خدای ناکرده ظرف جان شخص پاک نبود، باید تطهیرش کرد، بعد در او تعلیم گذاشت. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یزکیهم و یعلمهم یک اصل خلل ناپذیر ازلی و ابدی نظام هستی. این هرگز رفع نمیشه، این برداشته نمیشه. باید تطهیر شد تا تعلیم گرفت، وگرنه اگر در ظرف ناپاک تعلیم هم ولو حضرت بقیت الله هم بدهد، بازم از متن اجتماع طلحه و زبیرها برمیخیزند، بازم خلفای ثلاث برمیخیزند، بازم دیگران برمیخیزند. هر ظرفی که آمادگی گرفتن نداره، خودتون رو آماده کنید. بعد علاوه از این با آقا عرض کنید آقا منتظر هستم، اما انتظار نه به این معنا تو پایین بیایی، تو شأنت رو پایین نیار، من رو بالا ببر. از پایین آمدن گرفتن لذتی داره، اما انسان خودش برود بالا و بگیرد لذت دیگریه. فرمودن سوال بکنید، اما سوال باعث نشود که شما علم رو تنزل بدهید. اگر سؤال محصل باعث تنزل علم بشود، اون لذت علمی حقیقی برای محصل پیدا نمیشه. محصل سؤال میکند تا از جواب سؤال زمینه فراهم کند، خودش بالا برود تا به تحقیق به کنه جواب برسد. ولذا اون که جواب سؤال رو میدهد هرگز محصل را آماده خور نمیکنه. اگر بنا باشه تمام حقایقمون رو با سوال کردن حل بکنیم، دیگه سائل مدقق محقق نمیشه، علاوه از اون بالاتر متحقق نمیشه. مدقق محقق اون کسی است که یک راهکاری پیدا بکند به مقصود، خودش به راه بیفتد، به مقصد برسد، مقصد رو در خود پیاده بکند، اون چرا که تحقیق کرده یا متلبس بدون بشود، متحقق بشود. اجتماع ما امروز مدقق کم داره، مدقق محقق کم داره، مدقق محقق متحقق کم داره. بعضی ها تحقیق میکنن اما تحقیقات در خودشون پیاده نمیشه. این آقا محقق هست اما متحقق نیست. متحقق اون کسی است که تحقیقات او در جان او پیاده بشود. اجتماع امروز متحقق بسیار کمن، محقق بسیار کمن. در انتظار حضرت بقیت الله در حقیقت بخواهیم که ما بالا برویم، بر اساس قرب فریضه سیر سعودی طی کنیم، نه آقا رو نازل کنیم. اگر اونچنان باشه حرفی نیست، آقا روزی نازل می شوند، در مکه قیام می فرمایند، حضور پیدا می کنند، اما شأن شما اجل از این است که برای این مقدار حضور منتظر بمانید. این حضور از سر الله، آمدن حضرت بقیت الله در مکه، قیام عمومی جهانی حضرتش در مکه، این سر الله است. علم به این سر از اسماء مستعصره الهیه، هیچ کس از این علم خبر نداره. اگر بخواهید منتظر این مقدار باشید، این مقدار معلوم نیست که تحقق پیدا کنه یا نه، وگرنه اگر انتظار این مقدار است عمر را هدر میدید. انتظاری که فرمودن معنایش بالاتر از اینم هست، فوق اینم هست. منتظر باشیم تا انشاءالله ما بالا برویم. حضرت امام مجتبی روح من و شماست، کتاب کامل علوم لدنیه، این شهود گنجینه اسرار حقیقت پیغمبر اکرم است، امین معبود، نور درخشنده شجره وادی ایمن است. آقای جوان برو از محضر حضرت امام مجتبی قبسی نور بگیر. تازه حضرت بقیت الله که با بدن عنصری در قید حیات است، علاوه از این فرمودن شما می توانید با یکایک اهل بیت علیهم السلام ارتباط برقرار کنید، خدمتشون شاگردی کنید. امیدواریم که انشاءالله اهلش بشه، یک سال زحمت بکشید، خوب مقدمه بگیرید، برای مثل امشبی در خدمت خود حضرت امام مجتبی مشرف بشوید. آدم در خدمت خود آقا مشرف بشه، بعد مطلبی داره به محضر انبرش عرضه کنه، از خود حضرتش بگیره، از خود امام حسن عسکری بگیره، از خود امام حسین بگیره، از خود امام سجاد بگیره. اینا که نمردن، اونها که تازه کمل غیر معصومن، اینها از عالمی به عالم دیگر میرون. اونهایی که الان از این نشأه رفتن کاملن کملن، اونها از اون نشأه وارد در این عالم میشون، دست شما رو میگیرن، تا چه برسد به امام معصوم، تا چه برسد به حجت الله خلیفت الله، تا چه برسد به انسان کامل. چرا در این حد توقف میکنید؟ ما حرفی که با شما در قضیه انتظار و ظهور داریم، عرض می کنم در این مقدار انتظار توقف نفرما، اقرا ورقا، بخوان بالا برو، این مقدارش درست، برو بالاتر از این. این مقدار که حضرت قیام می فرماید ظهور می کند، این مقدار قبول یقینا 100%، اما بالاتر، تو برو بالاتر. این مقداری هم که فرمودن تلک الامثال نظره به حال ناس، تازه همینشم و ما یعقلها الا العالمون. همین ظهوری که حضرت در مکه قیام می کند، پشت به دیوار کعبه می دهد و به اعلا صوتن در آسمان ها پخش می کند که انا بقیت الله، من بقیه خدا هستم، من برای شما خلیفه هم، حضرت عیسی نازل می شود، انبیای دیگر تنزل پیدا می کنند، به محضر انور ایشون مشرف می شوند و حضرت عیسی مسیح به محضر آقای عزیز ما عرض می کند آقا انت امیر الامرا، امروز شما آقای تمام آقایان و فرمان روایان آرم هستی، هرچه تو می فرمایی می گوییم چشم. اینها همه سر داره، اینها همه رمز داره، اینها همه اسراری داره. ما باید سالیانی در پیش اساتیدی مثل هست آقا روی فدا بنشینیم تا ببینیم اینها چه اسراری داره، چه رمزی داره. آخه بقیت الله هست، بقیت الله هست، بقیه است، بقیه هر شیئی از جنس اون شیئه. اگر شما یک من گندم روی زمین بریزید، این گندم رو جمع کنید، یک مشت از این گندم روی زمین بمانه، می فرمایید این بقیه این گندمه. اما اگر یک من گندم بریزیم، همه رو جمع کنیم، یک مقدار خاک روی زمین است، نمیشه بفرمایی این خاک بقیه گندمه. آخه خاک و گندم با هم همجنس نیستن. بقیت الله اونیست که از جنس خداست. بقیت الله، بقیه خدا از جنس حقه. بقیه هست یعنی هر چه که در خدا میبینید تشیب بیارید در این آقا اینجا هست، در اینجا باقیه، هیچی از بین نرفته. خدا علیم است، این علیمه. خدا قدیر است، او قدیره. خدا شاهد است، او شاهده. خدا رؤوفه، او رؤوفه. خدا قدیره، این قدیره. هر اوصافی که حق تعالی داره این بقیه داره. ایشون می شود بقیت الامامه، بقیت النبوه، بقیت الله. اصلا مثل این که خدا تنزل پیدا کرده شده جناب حضرت بقیت الله. هر چه او رو می بینی خدا می بینی. این دیگه امروز فردا نمی خواد. این انتظار زمانی اونطوری نیاز نداره. انتظار رو از مرحله زمان بالاتر ببرید. به عرضم توجه کنید. پارسال همینجا حرف زدم، بعضی از آقایان متوجه نشدن، بعد از من گفتن که ایشون اومده بحث امام زمان رو لو داده. ببینید بحث حضرت بقیت الله را فقط به زمان محدود نکنید. او انسان کامل است، حجت الله است، یک جلوه وجودی نشأه طبیعت. بقیت الله رابطه بین حق و خلقه. تمام فرشته ها همه در خدمت اویند، ملائکه مقربین در محضر اویند. او بین حق تعالی و بین ملائکه مقربین هم جامع فاصله، برزخ است. او رو محدود فقط به محدوده زمان نکنید، از محدوده زمان بالاتر بروید. نمیگم در زمان نه، ما معتقدیم همیشه باید در عالم حجت الهی باشه. این حجت الهی باید دائما با بدن عنصری مادی طبیعی هم باشه، که دو صفحه بعد یک چند برهانی بر بقای بدن عنصری اقامه میشه در همین نهج الولایه. اما حضرت بقیت الله منحصر به بدن نیست، بدن مرتبه نازله اوست. اگر روزی هم این بدن از او گرفته بشود، اونی که بقیت الله هست باقی و برقراره. انشاءالله در تفسیر عنوان انسان که بعدن بحث پیش بیاد برز محضر برسونیم اصلا انسان یعنی چه. همینطور که بدن مرتبه نازله نفس است، انتظار زمانی مرتبه نازله انتظاره. بالاتر از انتظار زمانی انتظار خیالی است. بالاتر از او انتظار عقلانیه، فوق اون انتظار قلبیه، بالاتر از او انتظار روحه، بالاتر از او انتظار سره. فقط همین مقدار بسنده نکنید. او حجت خداست، او انسان کامله، او بقیت اللهه، او امام ملک و ملکوته، او کسیست که حضرت موسی، حضرت عیسایی که همچنان در نظام طبیعت زنده است، تابع ایشون هست. با اینکه حضرت عیسی به ظاهر مشهود ما نیست، و ما طلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، انتظار رو بالاتر بگیرید. ما منتظر باشیم که اگر تا قبل از ظهور حضرت بقیت الله از 73 حرف اسم اعظم فقط یک حرف اسم اعظم تا مقداری جلوه می کند، منتظر باشیم که اگر حضرتش ظهور کرد ما لیاقت پیدا کردیم، بتونیم با آقا عرض کنیم که آقا اون 71 حرف اسم اعظم رو به بوچه خبره. الان این همه علوم از ریاضیاتتون گرفته، علوم دانشگاهیتون، علوم مختلف در رشته های گوناگون سراسر کره زمین، از علوم فضایی گرفته تا علوم زمینی، از علوم حوزوی گرفته، از علوم فلسفه و عرفان و دیگر علوم گرفته و تفسیر، اینها همه گوشه از یک حرف 72 حرف اسم اعظمه. 71 حرف اسم اعظم علمش در نزد حضرته. اگر الان لیاقت پیدا کردی رفتی بالا، همین الان میگیری. اگر روزی حضرت تشریف فرما شد دیگه مجبور شدیم با آقا عرض کنیم ما نمیتونیم بیای، شما باید تنزل کنی پایین بیای. پس یک استعدادی را از خودت آماده کن که وقتی حضرت تشریف آورد بتوانی 71 حرف اسم دو اعظم معنا بشه. ما انتظار عقلی از شما میخواییم. مبادا از علم فرار کنی، مبادا همین مقدار دل خوش کنی بگی میگم یبن الحسن یبن الحسن کافیه، این مقدار گفتم انتظار امام زمانه. اون آقا که آمده بود حرف بزنه، ایشون امیر سخنه. به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، انا لامراء الکلام، ما امیران کلام و امیران سخنیم. سخن و حرف در نزد ما، وقتی به ما رسیدید ما رو به حرف در بیاری، بگذارید از جان ما از سر ما برای شما روزیهای حرف و کلام برخیزد، شما حرف گوش کنید. شما با بهشون شما عرض نکردم چند شب قبل باید یقه ما رو بگیرید به ما بفرمایید که اگر حرف بلدی بزن، اگر حرف بلد نیستی برو حرفو یاد بگیر بیا بعد حرف بزن. حرف زدن خیلی هنره، حرف خیلی مهمه. حرف زدن نه به این معنا که آدم دهن رو باز کنه کلمه و الفاظ رو القا کنه، این رو که همه میکنن، این رو یه بچه‌ای که تازه داره راه میرود اونم بالاخره با چارت کلمه و مختلف میتونه مقاصدش رو برسونه که آب میخواد نون میخواد، اینو نمیگن حرف. حرف رو اون رو میگن به تعبیر قرآن علمه البیان باشه. حرف اونیست که وقتی که دهن گوینده باز میشود این اسرار قرآنی که در جان او پیاده شده است این اسرار بیرون بریزد. اینو میفرماین بیان، اینو میگن حرف. جناب علامه شعرانی در اون مصاحبه فرمود حرف مال ماست و البته حرف مال اونهاست. علامه شعرانی ها باید حرف بزنن. شما حرف میخواهید، جانور فربه میشود از راه نوش، اما آدمی فربه میشه از راه گوش. شما باید گوشتون رو آماده کنید حرف بشنوید. شما خیلی باید حرف بشنوید. من هم با این کلمه شما با شما شریک هستم. منتها ما چه کنیم که رسیدیم به آقایی که دیدیم هر چه حرف هست اینجا، اما موقعی رسیدیم که دیگه حرف گرفتن از ایشون مشکل شده. اون روز که می آمدن در مسجد سبز میدان آمل بسته بسته خروار خروار تومار تومار دریا دریا می ریختن، دیگه اون روزها گذشت، دیگه الان دهن رو بستن، شبی در را به روی خیش بستم، در گوشه خانه نشستیم، دیدیم که 4-5 نفر آمدن، خدایا اینها کیان؟ دیدیم همه غضبناک، همه ناراحت، همه تندوتی، همه جلالی هم، دست اینها نخست سوزنه. این یه جمله آقا همیشه جان ما رو گرفته داره ما رو میکشه، خداییش داریم میمیریم از دست این جمله آقا، نمیدونیم چه کار کنیم. فرمود آمدم در اتاق رو، فرمودم اون شب محکم در رو بسته بودم، حالم خیلی منقلب، بعد دیدم که ناگهانی حالتی حاصل شده، 4-5 نفر تشریف آوردن، 4-5 نفری که خیلی جلالی هم، اصلا مثل این که جمال به اینها رو نیاورده، اون چنان تون آمدن، 3-4 نفر محکم ما رو گرفت، کتف ما رو، سر ما رو، اعضای جواره ما رو محکم گرفتن، دیگه زیر دست با اینا جم نمیتونیم بخوریم. 2 تایی از اینها هم شروع کردن این لب ما رو با این نخ و سوزن دارن محکم میدوزن، اونم به تعبیرشون فرمود سوزنش از این سوزنهای بلند لحاف سوزی هم، وقتی میدوختن جانم داشت به لب میامد، هیچ نمیتونستم حرف بزنم. فرمودن میدوزیم که دیگه لب باز نکنی حرف نزنی، هیچ. هر که را اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوخت. ما که گیر ایشون افتادیم گرفتار شد، وقتی دهان ایشون دوخته شده، دهان حضرت بقیت الله دوخته تر است. کاری نکنیم دهنها رو بدوزن، وای به حال ما اگر دهن اولیاء الله دوخته بشه، ما رو رها کنن حرف نزنن، اگر حرف نزنن ما چه خاکی به سر کنیم؟ لذا جان ما به لب میاد. این همه ای که شما میروید و ایشون برای شما فرمایشات میفرمایند، اینا همه برای این که به تعبیر ایشون نفس رو مشغول بدار که نفس رو مشغولت نکنه. این همه هم که دست به قلم میشوند کتاب مینویسند، فرمودن از باب این که نفس را به چیز خوب مشغول بدارید که اگر اون مشغول نشود او برمیگردد شما رو مشغول میکنه. اجتماع مشغولی، جوان مشغول شدی، آقایان مشغول شدیم، نفس ما رو مشغول کرده، ما رفتیم که او رو مشغولش کنیم، او ما رو مشغول کرد، ما رفتیم او رو افسار بزنیم، افسارش رو به دست ما بگیریم، او ما رو افسار زد و افسار رو به دست گرفته داره میکشد. این جمله دیوان آقا رو که میخونیم خیلی دردمونه، خدا دهنشو که بستی که، اونم با نخ و سوزن اونطوری هم دوختی، این دیگه چه دوختنیه؟ فرمود می دوختن. لحظاتی همین امر گذشت، ما در سکوت محض، اونها هم با اون نخ و سوزن اون چنان دهنم رو دوختن که عذاب برزخی را با تمام وجودش چشیدم. بعد دیگه دهن بسته شده، هیچی، تمام دفتر خاطرات همه بسته شده، تمام دهنها همه بسته شده. انشاءالله امیدوارم که این دهنها رو باز کنید. یا امام حسن مجتبی قربانت بشویم، آقا دست جوانهای ما رو بگیر، آقا جان تو سید جوانان بهشتی، دلمون میخواد اجتماع بهشت بشه، پیر ما بهشتی باشه، جوان ما بهشتی باشه، پیر مبادو بلغزی، وقتت رفته، کسی که دیگه از سن 40 سال به بالا رفته چرا با حواسش جمع باشه؟ چرا باید او را هنوز تذکر داد؟ پیران حواستون جمع باشه، شما کلاس درس اجتماع هستید، سن از 40 سال بیرون رفته، عصا به دست بگیرید. این عصا نه یعنی عصای چوبین، این عصای چوبین جسم شماست. عصای جان بگیرید، عصای جان بگیرید. هر جور حرف نزن، هر کار نکن، شهوت تو دیگه بذار کنار، مادیت تو بذار کنار، دنیای تو بذار کنار، آرزوهای طولانی رو به باد بده، اینها رو به باد بده، بگذار ببره دیگه، گذشت. تو 40 شبان روز در 40 سال در این نشأه طبیعت زیر و رو شدی، نه تو این همه تجربه کردی، الان باز چرا دیگه، چرا نباید عصای احتیاط به دست بگیری؟ هر کسی به سن 40 برسد عصای احتیاط به دست نگیرد گناهکاره، شیطان نازل می شود، به پیشانی او بوسه می زند، پدر و مادرم به فدای تو باد که تو دیگه آدم نمی شی. چون کسی که 40 سال اجتماع رو دیده، زن و مرد رو دیده، ازدواج کرده، بچه دار شده، نوه دار شده، نامردی ها و مردی ها رو دیده، سردی و گرمی رو چشیده، این هنوز نباید چشم باز کنه، آگاه باشه، پس که دیگه کی میخواد برخیزه؟ این مال پیران. جوان عزیز تو هم حواست جمع کن، مبادا آلوده بشوی، مبادا درخت وجودیت بر بیاد، اگر خدای ناکرده بعد بار آمدی کج کوله شدی، بعدم که نمیشه پیر درخت رو اره کرد، مستقیمش کرد، نمیشه که از ریش او رو کن، مستقیم کردنش مشکله. جناب ابن مسکوی در تهارت الاعراقش میگوید، صاحب کتابه، کتاب در تهارت نوشته، میگوید من در دوران پیری شروع کردم تطهیر کنم خودم را، اما جوانها در جوانی پخت باشید، من در پیری شروع کردم اما جانم به لب آمده. معلوم نیست برای شما زمین پیش بیاد، معلوم نیست استاد پیدا کنید، معلوم نیست توفیق پیدا بکنید، معلوم نیست که زندگی شما به شما اجازه تطهیر خودتون رو بدهد، آلوده تر می شوید، مبادا بیفتید. ما از شما جوانها انتظار داریم، پاک باشید، بگذارید ما در سایه پاکی شما زندگی کنیم. جوانها دست ما به دامن پاک شما، دخترهای عزیز، خواهران گرامی، دست ما به دامن پاک شما، ذهن رو پاک نگه داشته باشید، چشم و گوش رو پاک کنید، شما پاک هستید، آلودش نکنید، این چادر رو تو رو به پیغمبر قسم از سرت نگید. به تعبیر یکی از دوستان می فرمون، شاه چندین سال ایون و محمد رضا مبارزه کردن تا چادر رو از سر زنهای ما بگیرن، نتوانستم، با چه زوری تونستم مقداری بگیرن، اما ما اومدیم با دست خودمون با دوت کلمه گرفتیم، نکنیم چادر فاطمه زهرا کنار نرود. ما اینا درد من است، من یه بیچاره‌ام، 8 سال تو جنگ خونه دل خوردم، من این دستانم به حرف در بیاد در جنگ در ولفجه هست بیش از 1000 جنازه فقط هم کردم، من روده در آورده ها هم کردم، فکر در رفته ها هم کردم، کجا هم؟ بازم همو عرض میکنم، من نمرد این بر و نمرد اون، من هیچ بیچاره ای هم کاری ندارم، هیچی از انقلابم نمیخوایم، الحمدلله مدیون انقلابم نیستم، خدا رو گواه میگیرم هیچ مدیون، نه جنگم نه انقلاب، هیچی نگرفتیم، نه حقوق نه میگیریم نه اصلا. این مورچه خدا در میرود برای بچه های خودش غذا تهیه میکند، مگر من از یک مورچه‌ام کمترم؟ از یک کرم کمترم؟ از یک چلچله کمترم؟ از یک گنجش کمترم؟ ما چیزی نمیخواهیم، اما ما خیلی شما رو میخواهیم. عینت از زبون، کجا میروید شما؟ به کجا میروید؟ من دلم می سوزه جناب سردار عمرانی عزیز قربانت بروم، خیلی هم دوست دارم. خوب تو دلمون شما ها نشسته اید، یادتون میاد کربلای پنج بالای اون دش، همونجا اون دشبانی کنار سنگر فرموندهی شما یه سنگر دیدبانی بود، خمپاره آمده، خدا رو گواه میگیرم. حالا مای بیچاره رو بگو چرا نباردید راحت شید. خمپاره آمده، دو سه تا از عزیزان دیدبان ما آن چنان بدنشون سخته لاش لاش شدن. ما درد داریم عزیز من، از سال 55-54 آمدیم در این انقلاب تا این حال تا الان پر از دردیم. مبادا چادرتون پایین بیارید، مبادا فاطمه زهرا رو رها کنید. شب تولد حضرت امام مجتبی چادری ها رو بیشتر کنید. مبادا شما آقایان باز در اجتماع کسانی باشید، دختر شما، زنهای شما چادر نداشته باشن راه برون. مبادا و مبادا چادردارام حواستون رو جمع کنید، مبادا خلاف بکنید، بگن چادری ها خلاف میکنن، بی چادر بشین بهتره. تو که مسجدی هستی حواست جمع کن، خلاف نکنی. دین خداست، با دین خدا بازی نکنی. یا امام مجتبی، یا سید شباب اهل الجنه، آقا جان دست ما به دامان تو. ما برای جوانهامون ناراحتیم، ما برای عفت جوانهامون ناراحتیم، برای دخترها و پسرهامون ناراحتیم. خبرهایی به ما میدهن، ما زجر میکشیم از ارتباط ناجوان مردانه دخترها و پسرها.